완전 나간다.
همراهان گرامی، امیدوارم از شنیدن برنامه‌های رادیو نمایش در بخش صبحگاهی رضایت داشته باشید. با اعلام ساعت 9 از شما دعوت می‌کنم یک ساعت همراه باشید با برنامه زنده گیومه.
آیا منو می‌شناسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پس پر از حیوان.
من دیگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت نکش.
چهار، سه، دو، شش، دستان، صورتم، بدنم، چشمون.
با قهبه بی کن، با قهبه بی کن.
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه.
با نام و یاد خداوند بزرگ و متعال باز می‌کنیم گیومه امروز را. سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز رادیو نمایش برنامه گیومه. امیدوارم از هر جایی که صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه و تنتون سالم و سلامت. صبحتون بخیر و نیکی. نه و سه دقیقه است در نهم مهر ماه چهارشنبه در خدمت شما هستیم تا ساعت 10. جایی نرید، با ما باشید. هزار ده 75 رو فراموش نکنید. از همین الان دست به گوشی بشیم ببینیم از کجا همراه ما هستین. اسمتون، فامیلتون، 30075. نمیدونم تا حالا وارد سایت رادیو نمایش شدین یا نه. اگر که نمیدونین چه خبر تازه شنونده ما شدین، عرض کنم خدمتتون که ما توی صفحه گیومه در سایت رادیو نمایش یک صفحه تعاملات داریم که شما میتونید اونجا برای ما صدای خودتون رو بارگذاری کنید، عکس، تصویر، موسیقی، هر آنچه که دلتون میخواد، دل نوشته هاتون رو توی سایت رادیو نمایش برنامه گیومه رو وارد میشین، صفحه تعاملات، دیوار تعاملات. پس فراموش نکنید www.radionamayesh.ir. امروز هم در برنامه گیومه بخشای مختلفی داریم که به شما تقدیم خواهیم کرد. سیر روی خط نمایش رو داریم که معرفی نمایش نامه است. نقطه سنج رو داریم که اصطلاحات هنری بین کوچه رو داریم که دایره المعارف سینمایی، و همینطور دو نقطه خبر رو داریم با اجرای همکار خوبم خانم شهرزاد عبدی. خیلی ممنونم که برنامه گیومه رو میشنوید، متشکرم. خب امروز که حالا نمیدونم در جریان هستین یا نه، سه تا مناسبت مهم رو داریم. یکی این که روز جهانی ناشنوایان هست، روز جهانی دریانوردی هست و روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی که این روز رو گرامی میداریم. همکار خوبم آقای جعفری هم توی استودیو حضور دارن. سلام آقای جعفری، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های خوب برنامه گیومه رادیو نمایش. باعث افتخاره که امروز در نهمین روز از مهر ماه 1399 در خدمت شما و شنونده های عزیز هستم.
خیلی متشکرم. امروز به چه مسائلی می‌خوایم بپردازیم؟
عرض کنم به حضور شما که ما توی برنامه امروز به مسئله اسکار خواهیم پرداخت. میدونید که الان هر سال در واقع همه کشورها که صاحب سینما هستن در واقع تلاش میکنن که بتونن در واقع فیلم هاشون رو یا در واقع نماینده ای از سینمای خودشون رو به مراسم اسکار معرفی بکنن. کشور ما هم در واقع از سالهای دور این اهتمام رو داشته، تقریبا در اغلب سالها، حالا به جز مثلا برخی وقفه‌هایی که افتاده، موفق شده که نماینده‌ای در مراسم اسکار داشته باشه و البته همونطور که همه میتونن دوبار هم موفق شدیم که اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان رو دریافت بکنیم. هر دوبار هم در واقع با یکی از ساخته‌های اصغر فرهادی، کارگردان شناخته شده کشورمون. حالا دیگه از الانا بحث داغ میشود که چه فیلمی چه فیلم‌هایی میتونن نماینده‌های کشورمون باشن در مراسم اسکار. میدونید که اسکار در واقع در زمستان و در واقع حالا واپسین روزهای سال برگزار میشه و از الان یه چیزی حدود 5-6 ماه فرصت هست و در واقع کارهای مقدار جدی میشه. امروز میخوایم صحبت بکنیم راجع به اینکه کی قراره بالاخره گمان زنی ها برای اینکه چه فیلمی معرفی میشود به اسکار چیست. عرض کنم به حضور شما که درباره یک نمایش که قراره روی صحنه برود گفتگو خواهیم کرد و البته یادی میکنیم از یک استاد درگذشته در دانشگاه تهران.
بسیار عالی. پس امروز خیلی بحث داغ و جذابی داریم. خیلی ممنونم آقای جعفری و خیلی متشکرم از شمایی که همراه ما هستیم. بریم اتاق فرمان برمیگردیم.
Thank you.
خیلی ممنونم که شنونده ما هستید. اینجا برنامه زنده گیوم است از رادیو نمایش، میدان 15 خرداد 30075 میتونید حضورتون رو، همراهیتون رو با ما اعلام کنید. و ضمن اینکه این بیماری کرونا همچنان هست، باید خیلی مراقب باشید، ماسک زدن رو فراموش نکنید، دستا رو حتما بشورید و خیلی مراقبت کنید این روزها از خودتون. و متشکرم که همچنان همراه ما هستید. به ما بگین که برای آخر هفتتون چه فعالیت فرهنگی هنری در نظر گرفتیم، با توجه به اینکه رعایت کنید پروتکل ها رو. 30075 با ما همراه بشین و بگین که آخر هفتتون میخواییم چیکار کنیم، چه فعالیت فرهنگی هنری در نظر گرفتیم.
آخر هفته چیکاره این؟
آخر هفته چیکاره این؟ زبان ساده. خب شما خودتون برنامه ندارین آقای جعفری؟
والا عرض کنم به حضور شما که هرچی داشتم فکر میکردم که یه جوری برنامه رو فرهنگی هنریش بکنم، نراستش آخر هفته فرهنگی هنری نخواهم داشت. ترجیح میدم که این آخر هفته، یعنی از این دو روز در واقع یک کمی استراحت بکنم به کارهای به قول معروف ماندهی که حالا تو این یک دو هفته میخواستم بهشون برسم، به دلیلی نشد برسم. و البته حالا یادم افتاد، من یه برنامه رو دارم خیلی جدی با دخترم دنبال میکنیم، با هم دیگه فیلم میبینیم.
خیلی عالی.
آره. من دخترم الان در واقع حالا توی سنی هستش که میشه دیگه، میتونیم با هم دیگه پدر دختری بشینیم فیلم ببینیم. و من فیلمای مهم تاریخ سینما رو، فیلمای تاثیرگذاری که مثلا به نظرم لازمه که واقعا یه بچه تو سن و سال دختر من حالا مثلا 12 13 ساله باش آشنا بشه. الان یه ماهیه که
خیلی
هم آسون نیست، چون اونم مقاومت نشون میده. مثلا بعضیا رو واقعا حوصله نداره، ولی من ترجیح میدم یه جورایی خلاصه به یک لطایف الهیلی وادارش بکنم
فیلم زده نشه. ولی
آره دیگه همین دیگه، مثلاش همین.
خب منم که روز جمعه میخوام برم یه گالری نقاشی.
بله.
اگر که شنوندگانمون هم دوست دارن میتونن تشریف بیارن. فکر میکنم اسم گالریه که شلمانه، حالا اگر دوست دارین سمت میرداماده، یک گالری نقاشی هست. و به ما بگید دیگه خلاصه شما دوست دارین چی کار بکنید که آخر هفتتون چه برنامه شاد و مفرح فرهنگی در نظر گرفتین برای خودتون. 30075.
روی خط نمایش. سلام، در این قسمت نمایشنامه ای از سوزان لوری پارکس رو بهتون معرفی میکنیم. فیلمنامه نویس و نمایشنامه نویس اهل ایالات متحده آمریکا و متولد سال 1963 میلادی. نام نمایشنامه او زبردست دیردست نام داره که در سال 2003 میلادی برنده جایزه پولیتسر نمایشنامه نویسی شده و به اعتقاد منتقدان موفق ترین کار پارکس تا امروز شناخته میشه. نمایشی که نگارشش رو در سال 1999 شروع کرده و سال 2001 تولیدش در برادوی سالن تئاتر جوزف پاف با کارگردانی جورج سی ولف آغاز شده. این نمایشنامه اولین کاری از پارکس بوده که در آوریل 2002 روی صحنه برادوی رفته و کمی بعدتر هم جایزه پولیتزر رو به خودش اختصاص داده و نویسندش رو تبدیل به اولین زن آفریقایی آمریکایی کرده که این جایزه رو تا امروز برده. اما بریم سراغ داستان این نمایشنامه که مربوط به خانواده است. خانواده‌ای که بوده، میتونه باشه و میتونست باشه. ما در خلال درگیری‌های دو برادر به کودکی اونها رفته و از رابطه پدر و مادرشون با هم و با دیگران مطلع میشیم. از نوع رابطه لینکلن با زنش و زن لینکلن با بوس، از جنس رابطه گریس با بوت و از نگاه بوت به همه اونها. از دوران طلایی سکارت بازی و از تکنیک‌های او برای خالی کردن جیب مردم، از اتفاقاتی که افتاده و آنچه به اکنون این دو برادر منجر میشه. پدر این دو نامهای لینکلن و بوت رو صرفاً برای مزاح انتخاب کرده، اما همین نامگذاری نشونه ای برای سرگذشت محتمل این رابطه. ممنون که به ما توجه کردین.
عرض کنم به حضور شما که به ششم مهر ماه ما یک چهره نامدار در حوزه شهرسازی رو متاسفانه از دست دادیم، استاد سید محسن حبیبی که استاد تمام رشته شهرسازی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بودن از میان ما رفتن. استاد حبیبی رو به تعبیری پدر شهرسازی ایران میشناسن و واقعیت اینه که ما حالا معمولا بعد از اینکه این عادت رو داریم دیگه، بعد از اینکه عزیزی رو و بزرگی رو از دست میدیم، القاب خیلی عجیب غریب آنچنانی بهشون میدیم، ولی مرحوم حبیبی به واقع پدر شهرسازی ایران بودن، برای اینکه به ویژه در حوزه یال علاوه بر کار عملی که در حوزه نظری شهرسازی و در تهیه و تدوین در واقع دروس نظری شهرسازی ایشون اهتمام ویژه‌ای داشتن و کارهای بسیار بزرگی رو انجام دادن. آقای دکتر حبیبی در سال 1381 به عنوان استاد نمونه دانشگاه تهران شناخته شدند و بیش از 60 مقاله هم در زمینه شهرسازی و معماری دارن. ایشون مدیر گروه شهرسازی دانشگاه تهران بودن، سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده هنرهای زیبا از سال 1376 تا 1380، معاون آموزشی دانشکده هنرهای زیبا از 80 تا 83 و رئیس این دانشکده از 83 تا 1388 و مسئولیت اجرایی بسیار زیادی رو هم داشتن. از این فرصت استفاده میکنیم، تسلیت میگیم درگذشتشون رو، و این رو هم عرض بکنم که امروز به همت در واقع پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران قراره که از ساعت 16 الی 18 یعنی از 4 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر با حضور خانواده آقای دکتر و همچنین پیشکسوتان جامعه معماری و شهرسازی در واقع یک مجلس ختم مجازی برگزار بشه. این هم در واقع یکی از اتفاقاتی است که خب طبیعتاً تابع شرایط ناشی از کرونا، برگزار کنندگان این مراسم ختم ترجیح دادن که در واقع رعایت بکنن 100 درصد این دستور،
به صورت آنلاین هم ظاهرا هست،
به صورت بله مجازی آنلاین از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر این مراسم برگزار میشه. دوستان میتونن به در واقع وبسایت دانشگاه تهران، به پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران مراجعه بکنن و در این مراسم ختم حضور داشته باشن.
بله، امیدوارم که روح استاد در آرامش باشه. چه بزرگانی رو این هفته از دست
بله
دادیم.
متاسفانه.
ششم استاد حبیبی، هفتم استاد جوانمرد. خیلی ممنونم که شنونده ما هستید. براتون آرزوی سلامتی میکنیم. به ما بگین که برای آخر هفتهتون چه فعالیت فرهنگی در نظر گرفتین با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. 30075 منتظرتونیم. سپاس از همراهیتون تا این لحظه. ارتباط گرفتیم با یک شخص بزرگوار که الان روی خط هستن، جناب آقای مسعود نجابتی، دبیر کل پنجمین جشنواره هنر مقاومت. سلام میکنم به شما جناب آقای نجابتی عزیز، صبحتون بخیر باشه، امیدوارم خوب باشیم و پیشا پیشم ممنونم از اینکه وقتتون رو به گیوم اختصاص میدین.
منم سلام میکنم خدمت شما و تمام کسانی که صدای ما رو میشنون. صوت شما هم بخیر، انشاءالله که سلامت باشید. ولی فکر میکنم اشتباه هم گفتید پنجمین، امسال
ششمین دوره است. سلام آقای نجابتی.
سلام عرض کردم.
ارادتمند، حالتون خوبه؟
ممنونم از لطفتون.
مخلص شما. عرض کنم به شنونده ها که روز دوشنبه هفتم مهر ماه در واقع پریروز نشست خبری ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت با حضور جناب آقای نجابتی به عنوان دبیر کل این جشنواره، آقای محمد حبیبی دبیر اجرایی و همچنین جناب آقای علی بخشی روابط عمومی این جشنواره در معراج شهدا برگزار شد. امروز در خدمت جناب آقای نجابتی هستیم تا ازشون درباره آنچه که قرار است در این ششمین جشنواره شاهدش باشیم پرسجو بکنیم. آقای نجابتی در خدمتی.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما. همونجور که در نشست خبری هم در واقع توضیح داده شد، جشنواره مقاومت خب چون 6 دوره برگزار میشه، یک مباحث کلی و ثابت داره که در هر دوره تقریبا با یک تفاوت‌هایی فقط در نوع اجرا، ولی در موضوع ثابت. اینا در واقع هر دوره در موضوعات جشنواره قرار داشته، از جمله موضوعات اصلی ما که بحث فلسطین و رژیم صهیونیستی و بحث سکفارستیزی، ظلم ستیزی و حمایت از مظلوم، بحث مقاومت چه در داخل چه در فضای کشورهای در واقع حوزه مقاومت. موضوعاتی هم داریم که متغیر به حسب شرایط و طول مسائل روزه، که خب ما بعد از جشنواره پنجم که در واقع اتفاقات بزرگی که توی کشور یا توی جهان حادث شده رو ما برای اینا توی شروع سیاست گذاری مطرح شد و از بین این اتفاقات خب طبیعتاً اتفاقاتی چون شهادت سردار سلیمانی که دیگه اتفاقی بود که واقعاً جشنواره مقاومت به صورت ویژه قرار بود که بهش بپردازه و بهش میپردازه، و مهمترین مبحث ما باز بحث داخلی، بحث در واقع مدافعان سلامتی که این مدتی که به هر حال عزیزان ما توی فضای بیمارستان ها چه در هیئت پزشک، پرستار و کسانی که تو این عرصه حالا خدمات مختلفی رو عرضه کردن، و عرضم به حضورتون که در کنار این مسئله بحث مواسات و همدلی که به موازات بحث کرونا پیش اومد و اتفاق در کشور رقم زد، همدلی مردم، کمک به در واقع کسانی که آسیب دیده بودن تو این مسئله، اینا مسئله بود که در واقع از اهم مسائلیه که رشته های مختلف به حسب ظرفیت و توانایی که دارن بهش میپردازن. مثلا ما تو عکاسی در واقع به همین بحث.
آقای نجابتی عذر میخوام، اول اصلا برای شنونده ها بگید که جشنواره جهانی هنر مقاومت تو چه رشته هایی برگزار میشه؟
بله، طبق حالا معمول هر سال رشته های تجسمیه که خیلی فعال هستن، از جمله نقاشی، گرافیک، تصویرسازی، کارتون، کاریکاتور، مجسمه‌سازی و تایپوگرافی، و خب دو رشته‌ای هم ما در واقع از دوره گذشته اضافه کردیم، رشته طراحی صنعتی و رشته پرچم و کتیبه که خب کاربردهای زیادی در جامعه و در واقع قانه شعائر مذهبی داشت. این دوره به خاطر بحث اینکه نمیتونستیم کارگاه‌های فیزیکی برگزار کنیم برای رشته طراحی صنعتی، متأسفانه این دوره در واقع ما این رشته رو نداریم، به جاش مجسمه سازی خیلی فعالتر حضور داره.
خب آقای نجابتی، جشنواره قراره چگونه برگزار بشه؟ کی برگزار بشه؟
جشنواره که خب از همین دوشنبه که ما نشست خبری داشتیم رسما در واقع فراخوان ها در سایت قرار گرفت. سایت به آدرس همون resistart.ir یا همون هنر مقاومت که در واقع جستجو بکنن به سایت میرسن. اونجا فراخوان های هر رشته به صورت مجزا موجوده و ثبت نام میکنن و فکر میکنم که بله تقویم جشنواره‌ام برای ما پیشبینیمون اینه که انشاءالله بتونیم در بهمن ماه تقریبا همزمان با دهه فجر در واقع نمایش و اکران کارها رو به صورت فیزیکی با رعایت پروتکل ها داشته باشیم و در فضای مجازی هم که به صورت گسترده تر.
خب پس بنابراین الان آنچه که شما فرمودید دایر بر این هستش که تصمیمی که دبیرخانه جشنواره در نهایت گرفته است اینه که هم به صورت فیزیکی برگزار بشه هم به صورت آنلاین.
امیدواریم یعنی بستگی به شرایط داره، ولی ما پیشبینی نمایشگاه فیزیکی هم توی برنامه داریم با رعایت البته ارز کنم شرایط و خیلی محدود و به صورت گسترده تر طبیعتاً در فضای مجازی.
بسیار خوب. آقای نجابتی، جشنواره در واقع میانبند جهانی رو همراه داره، یعنی که علی‌قاعده قرار است از کشورهای مختلف آثارشون ارسال بشه، حضور داشته باشن، کار بکنن. امسال فکر میکنید که پذیرای چه هنرمندانی از چه کشورهایی باشید، حالا با توجه به همه شرایطی که هست و بحث کرونا و اینا؟
بله، موضوعاتی که حالا ما و باز به تناسب رشته ها انتخاب کردیم. چهار رشته رو توی شورای سیاست‌گذاری تصمیم بر این شد که صورت جهانی برگزار بشه.
بله.
رشته کارتون، رشته کاریکاتور و کارتون خب ظرفیت جهانی داره و تا حالا هم به همت خود جناب آقای شجاعی طباطبایی با ارتباطاتی که داره خیلی خوب برگزار شده. یعنی دوره‌های قبلا ما حضور گسترده‌ای از طراحان برجسته جهان رو داشتیم. از آخرین جشنواره‌ای که در واقع ما این رو جهانی برگزار کردیم، جشنواره پنجم، 75 کشور شرکت کرده بودن و خب توی رشته پوستر و گرافیک هم ما این انتظار رو داریم که با توجه به در واقع ارتباطی هم که با هنرمندان حالا حداقل هم سو و هم فکر خودمون در جهان داریم، آثاری با این موضوع در واقع عدالت جهانی، وحدت ارزم به حضورتون که ادیان و بحث شهادت سردار سلیمانی که دیگه بحث جهانی هست به دستمون برسه. توی بحث تایپوگرافی هم چون موضوعمون بحث همه پرسی و رفراندوم در سرزمین های اشغالی هست، بحثی که به در واقع در فرمایشات امام معظم رهبری به عنوان راه حل اساسی فلسطین مطرح شده، این هم ظرفیت جهانی شدن داشت و ما تو تایپوگرافی هم شعارهایی رو در این رابطه طراحی کردیم که امیدواریم که به هر حال تمام کشورهای و هنرمندانی که تو این فضا با ما هم فکر هستن برای ما کار ارسال کنن. فقط من نکته‌ای که حالا در نشست خبری هم ذکر کردم که جا داره اینجا هم یادآوری بکنم، بحث جوایز بود که تو بخش بین‌الملل که در واقع مشکل عمده ما تو این قسمت بود، چون با توجه به تفاوت نرخ ارز ما واقعا توانایی پرداخت جوایز عرف جهانی رو نداشتیم. تقریبا نزدیک به 60 میلیون 70 میلیون برای ما در واقع هزینه میشد. تمهیدی که اندیشیده شد معادل جوایز ایرانی، ما صنایع دستی در واقع اصیل قرار خریداری بشه از استاد کاران شناخته شده.
بله.
و به عنوان جوایز بخش بین الملل در نظر گرفته شده که هم حمایتی از کالای ایرانی و هم در واقع کاهش هزینه ها و هم جلوگیری از خروج ارز از کشور.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای نیروی.
خواهش می‌کنم.
همراه سلامت باشید. خواهش می‌کنم خیلی کوتاه یه بار دیگه آدرس سایت رو بفرمایید برای دوستانی که می‌خوان در فراخوان. بله. شرکت کنن.
resistart.ir یا همون هنر مقاومت و اونجا هر رشته به تفکیک فراخوانش. بله. در واقع درج شده.
اصلا به فارسی هم در ابزارهای جستجو در به قول معروف گوگل بکنید بزنید که جشنواره هنر مقاومت، حتما اولین یا دومین گزینه ای که بهتون پیشنهاد داده میشه سایت جشنواره هنر مقاومت. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
منم تشکر می‌کنم از شما.
ممنونم،
خدا نگهدارتون باشه. اگه نکته‌ای هست آقای جعفری،
عرض کنم موضوع شما دیگه به نظر میاد که جشنواره جهانی هنر مقاومت در واقع در ادامه برگزاری مجموعه جشنواره‌های هنر مقاومت هستش که ما هم در مجموعه جشنواره هنر مقاومت تئاتر و سینما رو به دلیل خب گستردگیشون و تفاوت به قول معروف مدیوم یا شکل عرضشون به صورت جداگانه و مستقل داریم. ما جشنواره تئاتر مقاومت داریم، جشنواره فیلم مقاومت داریم و جشنواره هنرهای تجسمی در واقع مقاومت رو در واقع با عنوان جشنواره جهانی هنر مقاومت الان 5 دوره تا الان برگزار شده و قرار ششمین دورهش در ایام پیروزی انقلاب برگزار بشه. الان هم همونطور که آقای نجابتی گفتن فراخوان در دسترس علاقمندان هست توی رشته‌های متنوع و متعدد تجسمی.
بله.
که دوستانی که بخوان در فراخوان شرکت بکنن میتونن به وبسایت جشنواره جهانی هنر مقاومت مراجعه بکنن و اونجا در واقع فراخوان رو ببینن و مطابق فراخوان در برنامه حتما شرکت کنن.
امسال فرمودن ولی جهانی نیست.
چرا جهانی نیست؟ چرا اتفاقا
دلار گرون شده؟
نه داشتن در مورد جوایز بخش بین الملل توضیح میدادن که با توجه به مسائل ارزی که وجود داره و اختلاف در واقع قیمت ارز و افزایش شدید قیمت گفتن که ما خیلی قادر نیستیم که به همه هم از اول گفتیم تو بخش بین الملل که ما نمیتونیم مطابق عرف جشنواره‌های بزرگ دنیا در واقع جوایز نقدی بدیم. یه تصمیم خیلی جذاب گرفتن که من فکر می‌کنم برای خود دوستانی که حالا شرکت میکنن هم خیلی جالب باشه، اونم اینه که معادل مثلا مبلغی که میخوان پرداخت بکنن از صنایع دستی نفیس ایران در واقع اهدا
میکنن، کمک هم میشه به
کمکیست به جریان صنایع دستی در کشور.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای جعفری، خیلی متشکرم از شمایی که همچنان ما رو میشنوید. 30075 رو فراموش نکنید، به ما بگین که برای آخر هفتهتون چه فعالیت فرهنگی در نظر گرفتیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی. خب دیگه داریم کم کم نزدیک میشیم به بخش جذاب برنامه‌مون با اجرای همکار خوبم خانم شهرزاد عبدی، بخش دو نقطه خبر که در ساعت 9:30 دقیقه هر روز سعی میکنیم که تقدیم بکنیم به شما. خیلی ممنونم از همراهیتون، متشکرم. تا ساعت 10 همراه ما باشید.